Aş, a, çeş, perç, çahar, zeyn, do, yek.
العلم سلطان، علم قدرت، من وجده صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار پاک و بی همتا. دوستان و یاران گرامی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید سالم و صحتمند باشید. در روز جمعه دیگر در خدمتتان هستیم با برنامه کاوش با مدت 15 دقیقه. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. با شما نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. پژوهش جدید میگوید روزه‌گیری مقطعی میتواند راهی برای بهبود وضعیت مبتلایان به آلزایمر باشد. گروهی از دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو و دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس برنامه‌های غذایی مختلفی را با محدودیت زمانی برای موش‌ها در نظر گرفتند و متوجه شدند که این برنامه‌ها می‌توانند موجب بهبود چشمگیر عملکرد حافظه شوند. موش‌هایی که برنامه غذایی با محدودیت زمانی داشتند در مقایسه با گروهی که در هر زمان می‌توانستند غذا بخورند، الگوی خواب منظم‌تری پیدا کردند. شب‌ها کمتر فعالیت می‌کردند و وقفه‌های کمتری در خواب خود داشتند. پاولو دسپلاتس، عصبشناس دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو میگوید ما سالها فکر میکردیم که اختلال در چرخه شبانه روزی که در مبتلایان به آلزایمر دیده میشود ناشی از زوال اعصاب است، اما حالا متوجه شدیم که شاید ماجرا برعکس باشد. اختلال چرخه شبانه روزی میتواند یکی از محرک‌های اصلی در آسیب شناسی بیماری آلزایمر باشد. بنابراین اصلاح چرخه‌های شبانه روزی میتواند به هدفی مناسب در تلاش برای درمان آلزایمر تبدیل شود. دانشمندان میگویند آپنه خواب ریسک سکته مغزی را به طرز چشمگیری افزایش میدهد. خروپوف بلند و احساس خستگی پس از یک خواب کامل میتواند نشانه ای برای افزایش ریسک سکته مغزی در افراد باشد. محققان دانشگاه استنفورد در مطالعاتی دریافتند که این علائم خواب که میتواند از آپنه ناشی شود ریسک فیبریلاسیون دهلیزی قلب و سکته مغزی را بیشتر میکند. پژوهش‌های قلبی نیز از ریسک آسیب‌های مغزی در اثر آپنه خواب خبر داده بودند. محققان در مطالعات اخیر خود که نتایج آن در اجلاس سالانه انجمن کاردیولوژی اروپا بزرگترین کنفرانس قلب جهان ارائه شده است و مدت حدود یک دهه اطلاعات مربوط به تقریباً 1.7 میلیون نفر را در بازه سنی 20 تا 50 سال بررسی کردند. اما آپنه خواب چقدر ریسک مشکلات مغزی و قلبی را افزایش می‌دهد؟ نتیجه بررسی‌ها این بود که افراد جوان مبتلا به آپنه خواب در مراحل بعدی زندگی خود با 60% ریسک بیشتر برای دچار شدن به سکته مغزی و 5 برابر ریسک بالاتر برای ابتلا به اختلال فیبریلاسیون دهلیزی روبرو بودند. سانجیو نارایان، استاد قلب و عروق دانشگاه استنفورد که محقق ارشد این پژوهش بوده است، می‌گوید آپنه خواب بسیار رایج است، اما ما آن را نادیده میگیریم چون فکر میکنیم این اتفاق صرفاً مزاحمتی کوچک است. تا کنون هیچ کس واقعاً عظمت ریسک ناشی از این مشکل را نشان نداده بود. نارایان میگوید کشف این رابطه بخصوص در میان افراد نسبتاً جوان غافلگیر کننده است. آپنه خواب زمانی رخ میدهد که مسیرهای تنفسی شما در حین خواب بیش از حد باریک میشوند. با این اتفاق دیگر نمیتوانید به درستی نفس بکشید. دلایل اصلی وقوع این مشکل واضح نیست، اما گفته شده است که چاقی، بزرگی گردن، مصرف دخانیات، نوشیدن الکل و صاف خوابیدن روی پشت میتواند با بروز این اتفاق پیوند داشته باشد. نارایان درباره ارتباط آپنه خواب و مشکلات قلبی میگوید زمانی که نمیتوانید نفس بکشید آنقدر بر ریه‌ها فشار میآید تا در نهایت برای تنفس از خواب بیدار میشوید. این مسئله و قلب فشار میآورد و باعث کشیدگی دهلیزهای قلب و در نهایت فیبریلاسیون دهلیزی میشود. نظریه بعدی میتواند این باشد که سطح اکسیژن خون برای 10 ثانیه کاهش مییابد و این تغییر میتواند به قلب فشار بیاورد. کودکان فعال واکنش بهتری به استرس نشان می‌دهند. یک تیم تحقیقاتی با سرپرستی دکتر مانوئل هانکه و سپاستیان لودیگا از دپارتمان ورزشی اخیراً تأثیر فعالیت بدنی بر سطح استرس کودکان را بررسی کردند. آنها برای مطالعه خود از 110 کودک 10 تا 13 سال استفاده کردند که از حسگری برای ردیابی حرکتی روزانه آنها در طول یک هفته استفاده می شد. سپس شرکت کنندگان در دو نوبت جداگانه به آزمایشگاه آورده شدند تا یک کار استرس‌زا و یک کار بدون استرس را انجام دهند. واکنش استرس فیزیکی کودکان از طریق غلظت هورمون استرس یعنی کورتیزول در بزاق آنها آزمایش شد. نتایج نشان داد شرکت کنندگانی که طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی بیش از 1 ساعت در روز ورزش می‌کردند، در واقع کورتیزول کمتری در کار استرس‌زا نسبت به کودکانی که فعالیت کمتری داشتند تولید کردند. مانوئل هانکه نویسنده اصلی این مطالعه خاطر نشان می‌کند به نظر می رسد در کودکانی که به طور منظم فعال هستند واکنش استرس فیزیولوژیکی کاهش می یابد. حتی در کاری که شامل یک موقعیت ناآشنا بود و آن را برای شرکت کنندگان تا حدی ناراحت کننده می کرد تفاوتی در سطح کورتیزول بین کودکان کم تحرک وجود داشت. زمانی که کودکان به طور منظم می دوند، آوبازی می کنند و کوهنوردی می کنند، مغز یاد می گیرد که افزایش کورتیزول را با چیزی مثبت مرتبط کند. این ارتباط مثبت با جلوگیری از افزایش غلظت کورتیزول در موقعیت‌های مانند امتحان نیز کمک می‌کند. تغییر مخفی در چشمان شما می‌تواند اولین علامت کاهش شنوایی باشد. پژوهشگران می‌گویند وقتی افراد در شنیدن دچار مشکل می‌شوند، حرکت چشمانشان کمتر می‌شود. این می‌تواند اولین نشانه کاهش شنوایی باشد. پژوهشگران دانشگاه تورنتو با بررسی دقیق چشمان افراد یک علامت واضح برای مشکلات شنوایی پیدا کردند. هرچی شنیدن برای فرد سخت‌تر باشد، چشمان او ثابت‌تر هستند. پژوهش‌های گذشته نشان می‌دادند که وقتی افراد با سختی فکر می‌کنند، حرکت چشم آنها کمتر می‌شود. وقتی افراد تلاش شناختی زیادی می‌کنند، مثلا هنگام یادآوری، چشمانشان به یک نقطه خیره می‌شود. پژوهشگران از 3 آزمایش برای بررسی رابطه میان حرکت چشم و دشواری در شنوایی استفاده کردند. آنها در هر 3 آزمایش برای بیش از 20 شرکت کننده جوان سخنرانی‌هایی با نویزها و صداهای بی‌معنی انسان‌ها یا جملات بی‌سرتا پخش کردند. افراد شرکت کننده مجبور بودند در هر بار آزمایش سر خود را ثابت قرار دهند و به یک صفحه نمایشگر خیره شوند. این صفحه نمایش در 3 آزمایش شامل یک مربع خالی، یک نقطه متحرک و 16 نقطه متحرک بود. آنها سپس با سوالاتی درباره چیزی که شنیدند پاسخ می‌دادند. پژوهشگران دریافتند که در هنگام پخش سخنرانی‌ها هر زمان که فهم صحبت‌ها سخت‌تر می‌شد، حرکت چشمان آنها کمتر می‌شد. آنها دریافتند که وجود نقاط متحرک روی صفحه نمایش تأثیری در این ارتباط نداشتند. دشواری در شنوایی تنها ناشی از کاهش شنوایی نیست، اما می تواند یکی از اولین علائمی باشد که مشکلات فرد را نشان می دهد. قدم بعدی پژوهشگران بررسی این ارتباط در بزرگسالان و افرادی است که از ابزارهای کمکی شنوایی استفاده می کنند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستین و از شما خواهش مندیم که با این شماره ها با برنامه های رادیو دری در ارتباط باشید. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. آدرس سایت ما parsoday.ir/dari و همچنین در فضای مجازی فیسبوک و اینستاگرام هم ما را همراهی کنید. @ رادیو دری مشهد.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
محققان میگویند گیاهخواری ظاهراً به دی ان ای افراد مربوط می شود. دانشمندان در یک مطالعه دریافتند گیاهخواری و عدم مصرف گوشت یک تصمیم ارادی نیست و به نوع ژن‌های بدن افراد بستگی دارد. مطالعه‌ای که به تازگی منتشر شده است نشان می‌دهد که 4 ژن در ارتباط با میزان توانایی فرد در تغییر شیوه زندگی به گیاهخواری وجود دارد. بر اساس این مطالعه بیش از 5000 نفر گیاهخوار که در سال گذشته هیچ گونه گوشتی مصرف نکردند با بیش از 300000 نفر که به صورت مداوم گوشت مصرف می‌کنند مورد مقایسه قرار گرفتند. محققان در این مطالعه از داده‌های زیست بانک بریتانیا استفاده کردند. این پایگاه داده یک منبع تحقیقاتی بزرگ در زمینه زیست پزشکی است. آنها در ابتدا 3 ژن را شناسایی کردند که به صورت مستقیم با گیاهخوار بودن افراد ارتباط داشتند. آنها در مرحله بعدی 31 ژن دیگر را شناسایی کردند که به صورت غیر مستقیم با این مسئله در ارتباط هستند. آنها در یک تجزیه تحلیل ژنتیکی دریافتند که گیاهخواران بیشتر از سایر افراد دارای تنوع ژن‌های مذکور هستند. دلیل آن ممکن است در نحوه پردازش لیپیدیا یا چربی ها در بدن باشد. در نهایت 4 ژن در این مطالعه به عنوان مسئول اصلی انتخاب گیاهخوار بودن شناخته شد. دوستان عزیز از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش با ما همراه بودید. موفق و شاد باشید تا سلام دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.